بسم الله الرحمن الرحيم إنه خير الناس صلى الله عليه حاصل عرایز گذشته این شد که ظهور کلام حجیت دارد و اساس این حجیت هم عبارت است از بناء عقلا. اگر ما در موردی قطع داشته باشیم به اون معنای ظاهر، خب واضح است که طبق او عمل میکنیم، و اما اگر قطع حاصل نشد، عدم حصول قطع در حقیقت سه صورت دارد. تارتن به لحاظ این است که ما احتمال وجود قرینه رو میدیم، ثانیتن عدم حصول قطع به اعتبار این است که احتمال قرینیت شیء موجود داده میشود، و ثالثتن از باب این است که ما علم به موضوع له به حسب وضع لغوی یا متفاهم عرفی نداریم. در صورت اولا همون جوری که بحث شد اجمالش عرض میکنیم، گفتیم اصل بنابر مبنای صاحب کفایه بر این است که به این احتمال اعتنایی نمیشود، نه از باب این که تمسک به اصالت عدم القرینه بشود کما علیه شیخ رضوان الله علیه، بلکه این احتمال وجود او کل عدم است، به این معنا که اگر این احتمال نمی بود چطور معنای ظاهر مورد اعتنا بود؟ وجود این احتمال هم همینطور است، یعنی با وجود این احتمال ما به همون معنای ظاهر عمل می کنیم و اعتنایی به این احتمال نمی کنیم. بنابر فرمایشی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودن این بود که می‌فرمودن ما در حقیقت در اینجا یک بنای عملی دیگری است که به این گونه از احتمالات اعتنا ندارد، و اون ضابط کلیش به طور کلی عرض کردیم این بود که به احتمال وجود مانع اعتنایی نمی‌کنند. و اما صورت سوم، در شک در این که آیا می شود به ظاهر عمل کرد یا خیر، اون جایی است که نه احتمال وجود قرینه است، نه شک در قرینیت امر موجود است، بلکه چون ما علم به موضوع له نداریم به حسب وضع لغوی، لذا معنای ظاهر برای ما مشکوک است، یا اینکه متفاهم عرفی برای ما مشخص نیست، لذا معنای ظاهر برای ما محقق نیست. در اینجا چه باید بکنیم؟ در این صورت سوم که محل بحث فعلی ماست، واضح است که ظن به معنا ولو حاصل از قول لغوی بشود، دلیلی بر اعتبار چنین ظنی ما نداریم. گرچه مشهور قائل شدند به حجیت قول لغوی در خصوص تعیین موضوع له، و در خصوص اونجایی که لفظ ظهور در معنا داشته باشد قائل به حجیت شده اند، اما ادله‌ای که برای اثبات مدعای مشهور ذکر شده است که بعضی تا 5 در وجه هم رسانده اند، هیچ یک از اینها اثبات مدعای نهایون را نمی کند. به بعضی از این وجوه اشاره می شود که عمده وجوه است. یکی از ادله‌ای که استدلال کرده اند برای حجیت قول لغوی که صاحب کفایه هم این وجه را آورده است، عبارت است از اتفاق علما بلکه عقلا بر این که به قول لغوی رجوع می کنند. در تشخیص وضع لفظ برای معنا. و جوری که اگر مثلا فرض کنین در موردی نزاعی بین علما در رابطه با مفاد و معنای کلمی باشد، اگر قول لغوی را یکی از دو طرف به میدان بیاورد، طرف مقابل ساکت می شود. پس معلوم شود که قول لغوی اگر فصل الخطاب هست در مورد محاجه و مخاصمه، حجیت دارد که به هر حال ساکت می شود طرف مقابل، و اگر حجیت نمی داشت می بایست به همین نزاعشان ادامه بدن. پس معلوم شود که قول لغوی اعتبار دارد در تعیین موضوع له. وجه دومی که با صاحب کفایی آوردن، اجمالش را عرض میکنیم، این است که میفرمایند ادعای اجماع بر حجیت شده است، و این اجماع طبق فرمایش مرحوم سید مرتضی رضوان الله علیه نیست، ایشان هم این اجماع را حکایت کرده است که اجماعی است اعتبار قول لغوی. صاحب کفایه هم به وجه اول اشکال میکند و هم به وجه دوم، و هناک وجه ثالث که اون را هم بیان میکنیم که به عنوان رجوع به اهل خبره باشد، و جواب اون را هم انشاءالله بیان خواهیم کرد. اما اشکالی که صاحب کفایه دارد بر وجه اول که اتفاق علما بلکه اغلا هست، میفرمایند بر فرض چنین اتفاقی باشد، عملا این اتفاق غیر از اجماع هست، لذا بعضی توهم کردن که این دو تا وجه یک چیز است. خیر، اون معناش این است که یعنی عمل اغلا، عمل اغلا غیر از اتفاق که امری است نظری، لذا در مورد عمل نمیشه بگیم این نیست، ولی نسبت به مسئله اجماع میتونیم بگیم که اجماع یک امر محکی حجیت ندارد، اما عمل رو که نمیتونیم بحث حجت و لا حجت دربارش بیاریم. میفهمم بله، چنین عملی بر فرض باشد که اوغلا در مقام مخاصمه با یکدیگر در معانی الفاظ مراجعه به قول لغوی میکنند، یا بگید نه بالاتر از علما، اوغلا همین کار، ولی اینکه عالم هم نباشد، هر عاقلی در فهم معنای لفظ به اهل خبره رجوع میکنن که لغوی هستن. فهم اگر چنین چیزی مسلم باشد فایده ای ندارد. چرا؟ چون رجوع به قول لغوی تارتن برای این است که ما میخواییم معنای موضوع لفظ را بفهمیم، و اخرى این است که ما نظری به این معنا نداریم. لغوی واضح است که نمیاد موضوع له را بگه، لذا شما کتاب لغت را که نگاه میکنید میون موارد استعمال را میگه، میگه این لفظ در این معانی استعمال شده، برای این معانی آمده، حالا حقیقی است یا مجازی کاری بینا ندارد. ما میخوایم رجوع قول لغوی را در اصول که بحث میکنیم به چه عنوان است؟ میخوایم مرجع باشد قول لغوی در مقام استنباط حکم. اگر کلمه‌ای در آیه یا روایتی واقع شده است که معنای او برای ما ظاهر نیست، میخوایم به قول لغوی رجوع کنیم در مقام استنباط. آیا عمل علما فکیفه به اغلا به ما این که اونها در مقام استنباط هم شما اینو میتونید ثابت بکنید؟ ممکنه مثلا علما در باب مثلا شرح بعضی از ابیات یا بعضی از خطب یا کلماتی که مربوط به اخلاقیات و امثال ذالک است به قول لغوی رجوع کنند، ولی در مقام استنباط و حکم که بخوان بگن اون چه که استفاده می شود از این حکم الله است در حق عبد، این رو ما نمیتونیم به این آسانی از صرف مراجعه علما به قول لغوی اثبات کنیم. پس اولا اصل این که این معنا باشد مسلم نیست، بر فرض تسلیم فایده ای ندارد. چرا؟ چون اون چیزی که شما میخواین ادعا بکنی این است که در مقام استنباط و حکم بشود مراجعه به قول اونها کرد در فهم معنای ظاهر از لفظ. این اون چی که بر فرض تسلیم قابل قبول است اعم از این معناست، این معنا رو برای شما ثابت نمی کند. پس بنابراین لحاظا ارجاع دادن به اصطلاح به قول لغوی در مواردی که معنای لفظ برای ما واضح و روشن نباشد، در مواردی که ما از اون الفاظ در مقام استنباط و حکم میخوایم استفاده بکنیم، این ارجاع صحیح نیست. و بعیدم نیست که این عمل علما یا عقلا از وجهی باشد که اون به عنوان وجه سوم در عبارت صاحب کفایی آمده است، با اون این باشد که این اختصاص به علما ندارد، بلکه هر عاقلی در هر امری به اهل خبره رجوع میکند، که خود اینم یک وجه آخری است برای اعتبار قول لغوی، که این را مفصلا میگیم و جوابی را که داده اند عرض میکنیم. پس بنابراین این وجه اول اثبات مدعای مشهور که اعتبار قول لغوی باشد را نخواهد کرد. ثانیاً اشکال آخری بر این وجه وارده و اون این است که باز مرجع این اشکال به اخصیت این دلیل است از مدعا. شما میخواید بگید آقا ما ارجاع به قول لغوی میدیم در مواردی که معنای لفظ ظاهر نباشد برای ما، و به اون معنایی که لغوی برای ما معین میکند اعتنا میکنیم و عمل میکنیم به طور مطلق، اهم از این که داخل در تحت عنوان آخری از عناوین فقهی قرار بگیرد یا نگیرد، با اینکه ما در اینجا قدر متیقنی میتوانیم داشته باشیم و بعیدم نیست که این چنین باشد، ارجاع به قول لغوی ولو از باب اهل خبره این چنین نیست که ما به طور مطلق قبول کنیم. لا یبعد این که در صورت قول لغوی را معتبر بدانیم که اولا متعدد باشند نه واحد، و ثانیا عدالت داشته باشند نه به طور مطلق، اهم از این که عدالتش احراز بشه، تا داخل بشود در باب شهادت. به عنوان شاهد ما قول لغوی رو قبول میکنیم، اگر تحت عنوان شاهد و شهادت آمد یک مسئله یا اخرایی میشود، دیگه ربطی به محل بحث نخواهد داشت. حجیتش هم نه از باب این که لغوی است، بلکه از باب این که او شهادت دارد میدهد به این که این لفظ برای این معناست، شهادت او پذیرفته است. اینجا باید رعایت ضوابطی که در باب شهادت است بشود، از قبیل تعدد و عدالت. پس بنابراین لحاظا یا استناد مثلا شهادت او به حس نه به حدس و امثال زاره از شروطی که در اونجا است. پس بنابراین اشکال دوم اینه که این دلیل شما اخص از مدعاست. چرا؟ چون به قدر متیقن او میشود اخص کرد، و ما ادای اون قدر متیقن که مواردی باشد که احراز جهت تعدد و عدالت شده باشد، نسبت به ما ادا ما بعید است که بتوانیم به این آسانی قبول کنیم. و برفرض در مورد قدر متیقن هم بپذیریم، دیگه از باب رجوع به اهل خبره نیست، از باب شهادت هست، و این اجنبی از اون چیزی است که قائلان به حجیت در صدد اثبات او هستند. چون میخوان بگن یکی از چیزهایی که حجت هست قول لغوی است، و اهم از این که به عنوان شهادت باشد یا به عنوان حکایت باشد فرقی نمی کنه. وجه دوم که عبارت از اجماع بود، میفرمایند در اینجا اجماع محصل نیست. چرا؟ برای خاطر این که در کتب سابقین این بحث اصلا مطرح نشده تا ما بتوانیم مستند به اجماع بکنیم، بگیم بله همه بزرگان آوردن این مطلب را و پذیرفتن. مضافاً بر این که مدرکی بودن این اجماع بر فرض تسلیم این که چنین اجماعی داشته باشیم بسیار قوی است. چرا؟ چون این مورد اگر بگیم از مواردی است که به اصطلاح اتفاق کردن همه علما بر اعتناء به او، داخل در موارد و مصادیق اونجایی می شود که در هر امری به اهل خبره در آن امر رجوع می شود. این سیره عملیه عقلاست، هر کسی در هر امری مردد بشود به اهل خبره در آن امر رجوع می کند، نه به غیر اهل فن. پس بنابراین این یک وجه آخری نقاد به عنوان اجماع نیست. این سیره عقلا هست که در هر امری به اهل خبره اون امر مراجعه میکنن، که این وجه سوم هست. حالا در اینجا پس بنابراین این اجماع به عنوانی که کاشف از قول معصوم و رأی معصوم سلام الله علیه باشد نخواهد بود تا بشود اعتنای بود کرد. وجه سوم که ارجاع دادیم هم اجماع را و هم اون سیره عملیه علما بلکه عقلا را، به این وجه که هم منشأ شده است برای وجه اول از این وجوه ثلاثه و هم برای وجه دوم و بعیدم نیست که باشد، این را این چنین گفتن آقا در جمیع ازمنه مراجعه به اهل لغت می کردن در هر عرفی از اهل محاورات. لذا در لغت فارسی وقتی معنای کلمه را ندانن به کتب لغت فارسی مراجعه می کنن، در عربی همینطور و هاکذا سایر لغات. بنابراین این سیره هم اینجور که واضح هست یعنید استمرار دارد تا زمان معصوم سلام الله علیه. اگر سیره ای باشد که ما هرچی به عقب برگردیم میبینیم این معنا بوده است و ردعی هم تا زمان معصوم علیه السلام هم بوده و ردعی هم شنیده نشده است، کاشف از این است که این سیره ایست که مرضی معصوم سلام الله علیه هست. همین مقدارم کفایت میکند برای اعتبار. صاحب کفایه در اینجا چند تا اشکال دارن. یک اشکالشون این است که میفرمایند ما بر فرض هم که این را قبول کنیم، از این باب است که از قول اونها اطمینان حاصل می شود. اگر اطمینان حاصل شد، اون چیزی که ملاک و حجیت می شود نفس وثوق و اطمینان است. اطمینان می خواد از هر جا باشد، چون علم در اینجا تنزیل به طریقی است و طریقیت دارد، لذا سبب تحقق چنین اطمینان هر چه باشد معتبر خواهد بود. پس شما در مقام اثبات حجیت قول لغوی هستید، ولی اونی که از این دلیل استفاده می شود اعتبار اطمینان است و علم و اطمینان اعتبارشان ذاتی است. پس بنابراین این دلیل ربطی به مدعای شما نخواهد داشت، اصلا ربطی نخواهد داشت. خب طریقیت داشته باشه، شما اطمینان از قول غیر، خیلی خوب شما یکیش خیلی خوب. پس این آیا رجوع به اهل خبره به ما این که اهل خبره ان وجیت دارد یا به ما این که مفید اطمینانند؟ اگر به عنوان مفید اطمینان بودن اعتبار پیدا کرد، دیگه خصوصیتی ندارد اهل خبره بودن. شما از استخاره هم اگر بر فرض اطمینان پیدا کردید برای شما معتبر میشه. موقعی
شخصی داریم، شخصی
باشه. شما ببین، ما الان نوع شخص نمیخوایم بگیم. چرا؟ میدونم عرض بنده اینه که میگم اطمینان اگر ملاک شد، این دیگه خصوصیتی برای قول لغوی نداره، ولو به صورت نوعی هم شما باید در نظر بگیرید. غرض این است که، یعنی مدعا این است که میخوان بگن آقا قول لغوی خصوصیت دارد، اعتبار قول لغوی رو میخوان ثابت بکنن، ولی دلیل دلالت بر این نمیگه. چرا؟ چون خصوصیتی دیگه، بنابراین لغت قول لغوی به ما انه قول لغوی معتبر شد یا قول لغوی به انه به ما انه مفید للوثوق و الاطمینان. پس بنابراین این دلیل اثبات مدعا رو نمیکنه و اجنبی از مدعا است. ثانیا قول لغوی چی رو ثابت میکنه؟ موارد استعمال را ثابت میکنه، همونجوری که اول بحثم عرض کردیم. لغوی میاد چی میگه؟ میگه آقا این کلمه در این معانی استعمال شده، حالا به نحو حقیقت هست، میگه من نمیدونم، به نحو مجاز هست، نمیدونم، به نحو اشتراک لفظی است، اشتراک معنوی است، وجه استعمال را نمیگه، فقط میگه استعمال شده این لفظ در این معانی. و صرف واضح است که به اصطلاح احصا و اجماع به اصطلاح موارد استعمال این موجب این نمی شود که لفظ ظهور در معنا داشته باشد، و ظهور لفظ از معنا در معنای خاص از ناحیه قول لغوی بنابراین حاصل نمی شود. پس لغوی اهل خبره در تعیین موضوع له که به درد ما می خورد نیست. ما میخوایم بگیم از قول لغوی در مواردی که شک در معنای موضوع له پیدا کردیم میتوانیم حاصل تحصیل کنیم، یا اینکه این معنا از نوع قول لغوی برای ما حاصل نمیشود. شما میفهمید آقا قول لغوی اهل خبره از خبره در چیه؟ در تعیین موضوع لا ابدا. شما به هر کتاب لغتی که مراجعه بکنید میبینید اینها موارد استعمال را ذکر میکنن و در موارد استعمال کدومی که معنای حقیقی است کدومی که معنای غالبشان این معنا را نمیگن. حالا یکی دو مورد اگر بعض جای اشاره داشته باشد اون به هر حال خارج از طور کتاب لغت است. قاعدتا کتاب لغت است موارد استعمال هر لفظی در معانی متعددی که دارد را ذکر میکنن. و ثالثا صرف بناء اغلا یا علما بر رجوع به قول لغوی آیا کشف از این میکند که در زمان معصوم سلام الله علیه هم همین معنا بوده است؟ این چیزی میتونیم ثابت بکنیم؟ بگیم خب سیره‌ای که هست در زمان ما و قبل از ما اینا همین به همین کیفیت بوده، اما کاشف از این باشد که یعنی چه ملازمه ایست بین این که این سیره وجود داشته باشد و از طرفی معصوم هم تایید کرده باشد، این از کجا میتونید بفهمید؟ خیلی از سیر به هر حال رایجه بین عرف هست که اینها بوده در زمان معصوم، ولی معصوم سلام الله علیه کاری به این نداشتند که اساسا این سیره مرزی اونها هست یا نیست. شاید در اون زمان که قویاً این احتمال هست اصلا مورد نیاز نبود، چون اون چی که اونها لازم داشتن از احکام از خود معصوم سلام الله علیه سوال میکردن یا از کسانی که ارتباط با معصوم سلام الله علیه داشتن، لذا افرادی در شهرهای مختلف بودن اسئله مردم رو جمع‌آوری میکردن خدمت امام معصوم سلام الله علیه جواب بود. دیگه اینجا نیاز نداشتن اینا برن سراغ قول لغوی و اینطور چیزها. پس بعید نیست که در اون زمان اصلا نیازی به این معنا نبوده، و چون نیازی به این معنا نبوده است نسبت به این که معصوم تایید کرده باشد یا رد کرده باشد ما دلیلی نداریم. پس بنابراین اتصالش ثابت نمیشه به اون نحوی که معتبر بشه. بله خب تا اینجا حالا البته بعد مسئله راه انسداد را هم وارد میشوند مرحوم صاحب کفایی و حرفهایی زده میشه مرحوم نائینی و طالبی دارد، اینا دیگه زیاد دلیلی ندیدیم که بخوایم اینا رو بحث کنیم. خواستید به کفایی دیگه مراجعه کنیم، دیگه چیزی جدیدی نیست. عمدتاً این است که خب حالا ما از همه این بحثا نتیجه میگیریم که پس بنابراین رجوع به قول لغوی و مراجعه به کتاب لغت لغو است. میتونیم اینجوری بگیم؟ این رو هم نمیتونیم بگیم. چرا؟ برای خاطر اینکه و نحو ایجاب جزئی در بسیاری از موارد مراجعه به کتاب لغت نافع است، و اون اینه که ما میتوانیم در موارد تشخیص معنا به مناسبت‌های مختلفی که مشاهده میشود میتونیم در این مراجعه تشخیص بدیم موضوع له را، و لذا گاهی از اوقات نگاه میکنیم میبینیم کلمه‌ای در چندین معنا استعمال شده است ولی معنای مناسبتر در بین اون معانی رو میتواند شخصی که اهل فن است بفهمد، و لذا میبینیم حالا بر اساس اونی که بعضی از بزرگان فرمودند اولین کتاب لغتی که نوشته شد در زمان حضرت صادق سلام الله علیه بود، شخصی به نام خلیل ابن احمد که از اصحاب حضرت هم بود، ایشان اولین کتاب لغت نوشت. کتاب دوم هم در زمان امام جواد سلام الله علیه ابن درید ایشان نوشتند، بعد جناب ابن سکید رحمت الله علیه که شهیدم شد ایشان کتاب لغت نوشتند. پس بنابراین مراجعه به کتب لغت با کمک بعضی از غرائم و شواهد در برخی از موارد مفید فائده خواهد بود، البته باز اعتبار قول لغوی رو برای ما ثابت نمی کند، از باب همون اطمینانی است که عرض کردیم که بعد از به اصطلاح مراجعه و در نظر گرفتن شواهد و قرائن اطمینانی به اون موضوع اگر پیدا شد این فایده میدهد در مقام استنباط و پس نتیجه این شد که قول لغوی به ما انه قول لغوی اعتباری ندارد و دلیلی بر حجیت او ما نداریم. فارسی فایسی رو بگید بنای اغلا، آیا این بنای اغلا در اینجا فایده ای دارد که به اصطلاح اعتبار اونها رو بخواد ثابت بکنه؟ چجوری اعتبارش ثابت میکنه؟
چیه؟
اعتبار ثابت نمیکنه. یا ما میگیم قول لغوی و خصوصیت قول لغوی، یا به عنوان اهل قبره. هیچ کدوم از این دو تا فایده نداشت دیگه، باز بر نگردیم به حرف اول. پس نتیجتاً وجهی برای ظن حاصل از قول لغوی بر اعتبار ظن حاصل از قول لغوی ما نداریم، و وجوهی که ذکر کرده اند هیچی که از اینا اثبات و مدعای آقایون رو نمی کند. بحث بعدی بحث اجماع منقول است که انشاءالله فردا حاصل با الله هست. و اگه اطمینان آمد دیگه ربطی به مسئله قول لغوی نداره دیگه، گفتیم این خصوصیتی نداره قول لغوی، از هر جای اطمینان حاصل شد معتبره.